Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
سلام، این 87مین طنز پردازی است. این اپیزود برای کودکان اصلا مناسب نیست. جلو باباتون هم گوش نکنید، حواستون باشه. طنز پردازی پادکستی درباره طنزه. درباره طنز هم که معناش مشخصه، درباره طنز یعنی قرار نیست کسی رو بخندونه، ولی چیز خنده‌داری بود چش میگیم بخندید. در این قسمت از برنامه ها سرگذشت یکی از استنداپ کمدین های نامدار رو میگم براتون. توی اپیزود 25 طنز پردازی که گفتگویی داشتم با ماز جبرانی درباره استنداپ کمدی، یه اشاره هم کردم ریسک از نظر بنده بین کمدین ها یکیشون خیلی خوبه، ایشون همونه که عمرن یادتون باشه. بریم توی سرگذشت The King of Comedy یا همون پادشاه کمدی لوی سی کی. لوئیس آلفرد سیکی خدایش اسم سختیه برای تلفظ. اونم برای من که The King of Sooty هستم. تازه دیکتش رو ندیدید. سر همین خودش عقلی کرد اسم لوئیس سیکی رو انتخاب کرد برای خودش، بیشتر برای ما. لوئی 12 سپتامبر 1967 تو واشنگتن به دنیا آمد. واشنگتن هم که قلب شیطان بزرگ آمریکاست. مرگ بر میگین، فوش میذارین، بیشتر به اونجا برمیگرده. پدر لوئی اسمش لوئی بود. واقعا عجیبه. لویی که دیکتش فقط فرق میکنه، وگرنه که نمیشد که، یعنی اگه میشد اسم پدر و پسر یکی باشه که الان ایران رو محمد برداشته بود. از این به بعد ولی بهش میگیم پدر لویی که دیگه داستان نشه داستان. هی بابا، پدر لویی یه مکزیکی مجارستانی و یهودی بوده و مادرش ماری هم ایرلندی آمریکایی که مسیحی کاتولیک بوده. بیا باز پیچیده شد. پدر و مادر تو دانشگاه هاروارد درس می‌خوندن که دچار سندروم ترم اولی‌ها شدند. عاشق شدن و ازدواج کردند. ترم اولی‌ها رو نگاه کنی قشنگ معلوم میشه کیا دنبال شهر می‌گردن. قشنگ دور سرشون یه سری قلب و گنجیشک و این چیزا میچرخه. با چشم غیر مسلم میشه دیدتش اگه دقت کنی. این موجودات، این سندروم ترم اولی‌ها رو دارم میگم. این موجودات قبل از امتحانات پایان ترم یا ازدواج می‌کنن یا دچار شکست عشقی میشن. شکست خورده‌هاشون تا پایان دوره لیسانس حرف عشق بیاد وسط شونه هاشون میلرزه، پقی میزنن زیر گریه. پدر و مادر لوئی یعنی ماریو لوئی از بچه های هاروارد آدم حسابی، نمیدونم این بچهشون چرا همچین عذاب در اومد. مادر مهندس نرم افزار کاربلد، پدر اقتصاددانی برجسته، ولی خب چه فایده. ماریو لوئی 3 بچه دیگه هم داشتن به جز لوئی، یعنی در واقع پدر لوئی که لوئی بود 3 لوئی دا... نه یه لوئی داشت با 3 چیز دیگه. ای بابا، میگن گذر پوست به دباخونه میفته. راست میگن. 2-3 سال پیش تونستم یه اینقدر درآمد دلاری به دست بیارم. اول که خب خیلی ذوق کردم، ولی افتاد مشکل ها. انتقال دلار و یورو و کلن ارز به داخل ایران میدونیدم چه این کار سرراستی نیست. بعضی از دوستان پادکستر ایرانی کارت رو معرفی کردن. رفتم تو کارش و تا این لحظه تجربه شخصی خوبی داشتم با ایرانی کارت، به خصوص پاسخگویی خیلی خوبی داشتن. انصافاً سوال منعقد نشده جوابشو میدن. اگه فریلنسر یا تریدر هستید که دستمزدتون رو به شکل ارزی یا رمز ارز دریافت میکنید، ایرانی کارت گوشه ذهنتون باشه. اگه جهانگرد هستید، ایرانی کارت توی رزرو بلیط و اقامتگاه کارتون رو ساده میکنه. یه سری گیفت کارت های درون برنامه‌ای و اشتراک پریمیوم سرویس های بین‌المللی مثل استریم فیلم و موزیک هم دارند که از امکانات پر استفاده ایرانی کارته. حساب پیپل هم میتونن براتون بسازن. همینطور کارت های اعتباری مثل ویزا یا مسترکارت رو میتونن براتون صادر کنن. دیگه چی میخواین؟ اگه توی سایت خارجی باید پرداخت ارزی داشته باشین یا میخواین از آمازون کالا بخرید و در به منزل تحویل بگیرید، هم بسپرید به ایرانی کارت. کافیه توی گوگل سرچ کنید ایرانی کارت. خب لوی تو واشنگتن به دنیا میاد، یه ساله که میشه ورش میداره میبرنش مکزیکو سیتی که پایتخت مکزیکه، یعنی تو زادگاه پدرش مکزیک بزرگ میشه. زبان اولش هم اسپانیاییه در واقع، ولی خب ما فقط ازش انگلیسی شنیدیم، چون لوی تا 7 سالگی به همراه خانواده توی مکزیکو سیتی بوده. بعد دوباره مهاجرت میکنن آمریکا، شروع میکنه به یادگیری انگلیسی، از اون ور هم اسپانیایی رو فراموش میکنه یه جورایی. لوی توی آمریکا بزرگ و بزرگتر میشه، میشه 10 ساله. توی این 10 سال ماری و لوی اختلافاتی با هم داشتند. لوی چند وقت بوده میگفته قایقی خواهم ساخت، خواهم انداخت به آب، دور خواهم شد از این خاک غریب که قهرمانانش فلان. آخرش هم ایدش رو عملی کرد. وقتی لوی 10 ساله شد، پدرش رفت واسه خودش ازدواج کرد. قایقش رو انداخت و آب رفت و دور شد از اون شهر غریب. ماری موند و 4 تا بچه. جمع کردن وسایل و رفتن ماساچوست. تو رو خدا اسم ایالتاشونو ببینا. حالا تا پدر رو از داستان خارج نکردیم، یعنی خودش خارج نشده، یه چی دیگه بگم. پدر و مادر لوی اسم و فامیلشون چی بود؟ ماری لوی و لوی سیکی. ماری لوی و لوی سیکی، یعنی فامیل مامانش اسم کوچیک باباش بود که اسم کوچیک خودش هم بود، لوی. واقعا عجیبه. لوی پدری که چندو ندید تو عمرش، برای همه خیلی وابسته به مادر بود. وقتی کلاس 5 بود میدید که مادرش زل میزنه به تلویزیون و غرق دنیای فیلم و برنامه ها میشه تا غم روزگار و رنج دوران رو اینقدر فراموش کنه. ولی مادر و پسر معتقد بودن که این تلویزیون هم اکثر برنامهاش آبکیه. لوی از همون انفوان تو فکر این بود که یه برنامه های بسازه که واقعا در شأن مادرش باشه. چی آخه اینو پخش میکنن؟ هی جمونگ و زلال احکام کاتولیک و مسابقات عبدالخیاری. همون موقع ها لوی از تلویزیون استنداپ های جورج کارلین و استیو مارتین رو هم میدید و کیف میکرد. میدید و بعدش میرفت توی خیالات. میکروفون جلوش بود، جوکار پشت سر هم میگفت، ملت رو رودبر میکرد از خنده. دوران کودکی گذشت، ولی لوی تو نوجوانی مثل هر آمریکایی غرق در فساد دیگه به خاطر شرایط زندگیش دچار افسردگی میشه. چون اخبارم شبکه چند دیشب گفت افسردگی و اعتیاد آمریکا رو در نوردیده. اینم یه نمونش. لوی افسرده میشه و همین افسردگی هم باعث میشه بره سمت رفقای ناباب و کارش به اعتیاد کشیده بشه. لوی تو همون سن کم معتاد ماریجوانا و کوکائین و غیره و زالک میشه. دیگه دراگی نمونده بود که ابیوز نکنه. قضیه ساده‌ای هم نیست. یه نوجوان داریم که پدر بالا سرش نیست، مادر بیچاره هم شاغله، 4 تا هم بچه قد و نیم قد داره. اینه که نظارت زیادی روش نداره. آزادی داره که بره این ور اون ور و حالا درگیر مواد مخدر میشه. ترمز هم نداره، 0 تا 100 رو 1 ساله طی میکنه. اوزا خطری میشه. قشنگ مثل آدم های سن و سالدار مصرفش همه عروض بیشتر میشه. دیگه بعدن که کوچیک و بزرگ نمیشناسه. پول هم نداشت خرج دوا کنه. خونه زندگی هم از خودش نداشت که فرش زیر پاش رو بفروشه برای مواد. اینه که دست به کارهای عجیبی میزد. لویی کلاس هشتم و نهم بود که به یاری حق سیگار کشیدن رو شروع کرد. قرص و ماری جوانا و هزار تا چیز دیگر رو هم در کنارش ادامه داد. تونست با شایستگی هایی که در این مورد از خودش نشون داده بود ظرف یه سال یه معتاد عملی تمام عیار بشه. مصرفش هم زیاد شده بود. کلاس‌ها رو میپوچوند، میرفت دنبال این کثافتکاری ها. یه معلم علوم هم داشت که خیلی دوستش می‌داشت. برای همین گاهی میرفت کنارش باش صحبت می‌کرد. بچه‌ها اینطوری اند دیگه، گاهی مهر یه معلم دلشون میفته و میشه بوتشون. حالا فکر کردید معلم زندگیشو تغییر داد؟ نه، این خبرا نیست. یه بار نسخ فشار آورد بهش، اینه که از همین معلم شریف و دوست داشتنی دزدی کرد. موقع دوست داشتن دوست داشتن، موقع مواد پا به پای جیبورا دزدی میکنه از معلم. آخر هفته ها هم میرفت LSD میزد. بچه کلاس نهمی LSD میزد. من تو پارسال فکر میکردم LCDه. یعنی اعتیاد به LCD همون بیش از حد تلویزیون نگاه کردنه. تلویزیون LCD. یه پرانتز هم باز کنم اینجا و بگم که گرایش نوجوانان به اعتیاد تو ایران هم طبق آمار داره خیلی زیاد میشه متاسفانه. به خصوص گرایش به گل. اونا که گل میکشن معتقدن که گل اعتیاد نداره. مهمترین نشانه اعتیاد به گل هم همینه. یعنی میگن اعتیاد نداره. یه بار یه جا دعوت هم کردن یه مهمونی خصوصی، اولین بار بود که میدیدمشون، گل میکشیدن دوستان. بعد اصلا تو کتشون نمیرفت که من گل نمیکشم، کلن چیزی نمیکشم، نمیزنم. میگفتن چاخان پس اون خلاقیت ها از کجا در میاری؟ خشک و خالی این صبح رمشین میکنی؟ نمیشه که. بعد چک کردم دیدم از خلاقیتی دارن دم میزنن که هیچ نمود بیرونی نداره توشون. یعنی واقعا هیچ کار خلاقانه ای انجام نمیدادند. نمیدونم چه گیری داده بودن به مبحث خلاقیت. بعد این دوستان بخوان ترک کنن زورشون میاد، میگه نه اگه ترک کنم اون خلاقیت نابم از بین میره. آخه خلاقیتتون کجاست؟ بگی ما ببینیم. خب خلاصه که این مکانیزم های دفاعی و روانی توی افراد معتاد چهار موتوره کار میکنه. حالا خدایش نمیخوام سرزنش کنم ها، یا خدا زد پس کلم یه سال دیگه سفت و صد و یه ماه پر کردم. کلان منظورم اینه که صادق باشیم با خودمون دیگه. گرفتار شدی یا حال میده بهت یا هرچی، میکشی میزنی دیگه. تفاصیل عرفانی روانشناسی هنری فلسفی نکن که. قربون چشای قرمز شهلات برم من. برگردیم به قصه. لویی نوجوان، هنوز قصه ما درستاوی شروع نشده، نه گذاشت و نه برداشت، بزرگترین گره داستانی رو ایجاد کرد. کار اعتیاد لویی بالا میگیره و مادر هم کم کمک متوجه عمق فاجعه میشه و در میاد که نه دیگه اینطوری نمیتونی زندگی کنی، اینجوری نمیشه ادامه داد، باید و باید ترک کنی. لویی هم همه کسش مادرش بود، عشقش مادرش بود، همیشه میخواست مادرش رو خوشحال کنه، باری از روی دوشش برداره. ولی حالا خودش بزرگترین بار و بزرگترین نگرانی مادرش شده بود. همین فکر هم لویی رو افسرده و افسرده تر میکرد. دیگه زندگی براش لذت بخش نبود. گاهی با خودش فکر میکرد که چه ایده هایی که توی کودکی نداشت و حالا از همه چیز خالیه. خودش میگه قبل از اینکه مواد مصرف کنم کلی ایده خلاقانه داشتم، میخواستم بنویسم، بازی کنم، فیلم بسازم، ولی وقتی مبتلا شدم فقط به این فکر میکردم که مواد بزنم، فقط همین، خالی خالی شده بودم. ماری لویی رو میبره پیش مشاور. لویی با کمک مشاور ترک اعتیاد کم کم ترک میکنه. سختی دوران ترک اعتیاد رو هم دیگه خودتون میدونید چجوری هست. طاقت فرسا بود ولی ترک میکنه. وقتی میخواست بره دبیرستان دیگه پاک پاک بود. به محضی هم که از اون وضعیت فاجعه بار رها میشه، شروع میکنه به نوشتن متنهای طنز. انگار که تا اون زمان زنجیری به پاش بسته بوده، حالا رها میشه، میدوه تا به ایده های کودکیش بپردازه. کمدی واقعا توی خون لویی بود. وقتی 17 سالش میشه فیلم کوتاه ترشدی رو کارگردانی میکنه. 17 سالگی یعنی هنوز دبیرستان بوده. ما تنها کار کمدی که توی دوران دبیرستان انجام میدادیم این بود که زارت مش میزنیم پس کله نیمکت جلویمون، از عکس العملش قارقار میخندیدیم، بعد میگفتیم اونم زارتی بزنه پس کله جلویش، چرخه رو قطع نکنه. ولی لویی دوراشو زده بود و میخواست جدی جدی طنز کار کنه. فیلم کوتاه لویی فیلم خوبی هم بود، همه رو متوجه استعدادش کرد. همه که حالا مثلا همون مسئولین مدرسه و ستاد برگزاری جشن ده فجرشون. مصمم شده بود که بره رشته کارگردانی دانشگاه هنر نیویورک. ولی اتفاقات طوری رقم خورد که پیچید سمت استنداپ کمدی. البته گفتم از اون بچگی به استنداپ کمدی خیلی علاقه داشت. خوبی استنداپ کمدی اینه که امکانات زیادی نمیخواد. خودت یا خودت. ولی فیلم بخوای بسازی باید یه لشکر آدم و امکانات قطار کنی. خب اولین تلاش مذبوحانه لویی برای اجرای استنداپ کمدی برمیگرده به سال 1985. یه باشگاه کمدی بود توی بوستون به لویی 18 ساله اجازه دادند به مدت 5 دقیقه روی صحنه باشه و برنامه‌اش رو اجرا کنه. لویی یه چیزایی نوشت و حفظ کرد. بعد برای اینکه استرسش رو کنترل کنه به خودش هم یه اعتماد به نفسی بده گفت که من که آخه این فیلم کوتاه هم فیلان. هی بابا استنداپ واسه ما داداش چی آخه؟ 4 نفر نشستم اونجا کاری نداره. منم که دورامو زدم الان دنبال آرامشم فقط. استرس چرا؟ ولی استرس اولین اجرا چیزیه که کسی نمیتونه ازش فرار کنه. لوی 18 ساله رفت جلو میکروفون. حالا نور زیاد تابیده روش، آدما نشستند و همه زل زدن بهش. اینم نصف مغزش همون لحظه اول فلج شد، قفل شد. بعد مثل یه بندباز تازه کار به خودش میگه که راه رفتنی رو باید رفت. حرکت میکنه، شروع میکنه تون تون جملاتش رو میگه. یهو هم چشم باز میکنه میبینه 5 دقیقه زمان بهش دادن، ولی اونقدر تون تون گفته که سر 2 دقیقه اجراش تموم شد. یکی 2 سال طول کشیده بود انگار. بعد یه نفس عمیق کشید و به خودش جرأت داد چهره خلق الله رو یه نگاه دقیق تری بکنه ببینه چه خبر شده. قیافه وارفته ملت نشون میداد آخرین باری که خندیدند به اجرای قبلی برمیگرده. لوی سنگ روی یخ شد، سرخورده کافر رو ترک کرد و گفت سک تو اجرا. اونقدر این ماجرا فشار داشت براش که تا 2 سال دیگه پی برنامه اجرا کردن نرفت. ولی یه ضرب المثل هندی هست که میگه What doesn't kill you makes you stronger. چون لهجه‌م هندی طوره گفتم هندی، وگرنه که ضرب المثل انگلیسیه. معنیش یعنی هرچی نکشته تو رو قوی تر کرتاه. لویی هم زیر فشار اون اجرا نمرد، پس قوی تر برگشت به اجرا. البته گفتم بعد از 2 سال. تجربه صحنه که میگن لازمه استنداپ کمدی، اسمش روشه تجربه صحنه. تجربه هم فقط به مرور با گذشت زمان به دست میاد، راه دیگه ای نداره. لویی همزمان توی مکانیکی هم کار میکرد تا یه قرون دوزا دستش رو بگیره. یه 2-3 سالی از دبیرستانش گذشت و فکر کرد برای اینکه انگیزش بیشتر بشه برای کارهای هنری بهتره بره همون که خیلی وقت بود توی ذهنش بود، دانشگاه هنر نیویورک. همین کار رو هم کرد. توی دانشگاه هم کارش این بود که دانشجوها رو میشون یه گوشه براشون استنداپ تور ادای استادا رو در می آورد، کاری که هر دلغک جویای علمی تو دانشگاه انجام میده. ولی همین تجربه ها باعث شد لویی اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنه و بره تو کلاب ها اجرا کنه. اونجا متوجه شد که نه، واقعا یه چیزایی تو خودش داره، ملت هم که دارن واقعا میخندن، هیچ ترحمی هم در کار نیست، مثل که واقعا دارن میخندن اینا.
But I think we came from another planet, and the reason is because we don't like it here. I mean, why, if we're from here, if we belong on Earth, why aren't we comfortable on Earth at all?
Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Ha! Have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something.
یه خورده از جنس استنداپ کمدی های لوی سی کی بگم براتون، بعد برمیگردیم به قصه زندگیش. خوبه؟ لوی توی استنداپاش از همون اولا تا همین الان از اتفاقات روزمره خیلی صحبت میکنه. مثلا درباره رفتن به آرایشگاه میگه، بعد همین قصه رو آب و تابش میده، گسترشش میده. یکی از ویژگی های استنداپ لوی اینه که به ظاهر خیلی از بحث اول دور میشه، میپره از این شاخه به اون شاخه، ولی تاش میبینه که اینا همش شاخه یه درخته. یعنی از اون شاخه که مثل میمون رفته بالا برمیگرده به نقطه‌ای که از حرفش منحرف شده، باز اونو از سر میگیره. این ساختار استنداپ کمدی واقعا آموزنده و جالبه اگه دقت کنید بهش. لوی توی استنداپاش خودزنی هم زیاد میکنه. بیشتر از خانواده خودش مایه میذاره یا با خودش شوخی میکنه، با ظاهر خودش هم خیلی شوخی میکنه. شوخی های بدی هم میکنه. بعد چه تر که بود، خب موریشاش قرمز بود، بعد هم که چاق شد چاق و کچل. کلی از شوخی هاش درباره همین دو سه قلمه. حالا چیزای روزمره و کوچیک که میگم یعنی چی؟ یعنی مثلا یه اجرا داره درباره شهرها و مغازه‌های کوچیک آمریکا. اینطوری میگه که من با این شهرهای کوچیک آمریکا و مغازه‌های کوچیکش حال نمی‌کنم. مثلا زنم میگه وای اون مغازه کوچولو رو نگاه کن، بیا بریم تو اون مغازه کوچولو. بهش میگم به نظرم فکر بهترینه که از هم طلاق بگیریم، تو برو تو اون مغازه کوچولو، منم میذارم میرم رد کارم. چیه این مغازه کوچیکا آخه؟ همه چیزش آدم معذب میکنه. اول که میری داخلشون یه زنگ مسخره مثل چی بگه آویزون از اون بالا، کلیلینگ کلیلینگ. بعد وارد که میشی یهو یه دختر فروشنده است که زل زده بهت، لبخند میزنه. تو هم دیگه چی کار میکنی؟ لبخند بعد بزنی دیگه. بعد یهو میبینی توسط رؤیاهای دختر فروشنده محاصره شدی، دیگه دیدتت نمیتونی بگی حالم از تو، مغازت به هم میخوره و بزنی بیرون. راهیه که دیگه واردش شدی، باید تا تش بری، باید تمام مزخرفجاتی که ساختی و خریدی یا چیده تو مغازش رو نگاه کنی، لبخندم بزنی، آبرداری الکی بررسیشونم بکنی مثلنی. ولی ته دلت میخواد رو کنی بهش بگی اینا رو خودت درست کردی؟ همچین که با لبخند گفت بله قربان، بگی نه خدا وکیلی تو نشستی اینا رو دونه دونه درست کردی، به جای اینکه خودتو بکشی نشستی اینا رو سرهم کردی. بعد همه این چیز میذاشو بندازی زمین و زیر پا له و په کنی بره بابا. بله این مثلا یه تیکه از اجراش بود. یا مثلا در باب سگداری میفرماد که سگ داشتن خیلی سخت‌تر از بچه داشتنه، چون بچه‌ها رشد میکنن عاقل‌تر میشن، ولی سگا همینطور کودن باقی میمونن. یه بار سگم بردم پیش دامپزشک، به هم گفت حواست باشه سگت شکلات تلخ نخوره، چون براش مثل سم کشنده است. اگرم یه وقت خدای نکرد خورد، فقط با آب اکسیژنه میشه از مرگ نجاتش داد. باید به زور آب اکسیژنه بخورونی بهش، کف میکنه شکلاتو بالا میاره. گذشت 6 ماه بعد توی یه مهمونی شکلات گذاشته بودن یه جایی روی زمین. سگ من هم رفت یه تخته همش رو خورد. بعد که دیدم صورتش شکلاتی شده، گفتم وای الانه که این بمیره. یه جوری نگاه میکرد که انگار میگفت نمیفهمم چی میگی، ولی مشخص ناراحتی. از چی؟ نمیدونم، توی دیگه. بدو بدو بردمش داروخونه آب اکسیژنه بخرم. خیلی خوشحال بود، میدوید، احتمالا میگفت آخ جون بدو بدو ورزش، آفرین تونتر، خیلی خوب میدوی امروزا، واقعا عجیبه. آب اکسیژنه رو با استرس زیاد خریدم، حالا باید مجبورش میکردم بخوره. ولی مگه سگ رو میشه مجبور کرد چیزی بخوره؟ آب رو میخواستم بریزم تو حلقش، پوزش رو کشید اونور. دوباره تقلا کردم آب بریزم توی حلقش، یه جوری نگام کرد که انگار بگه دفعه اول معلوم نبود نمیخوام بخورم نه؟ خلاصه به زور و فشار آب رو ریختم تو حلقومش، صورتش خیس شده بود، میزدم توی شکمش تا آب بخوره. اینم هی تقلا میکرد نخوره. مردم توی پیاده رو هم وحشت زده به هم نگاه میکردن، یه جوری بدی نگاه میکردن. ماشینا بوق میزدن که یعنی ولش کن بی زبون آشغال عوضی. یهو هم مثل بوم ترکید و کف قهوه‌ای از دهنش بیرون زد، کل شکلات تلخا بیرون اومد از دهنش. زنده موند، ولی دیگه هیچ وقت منو دوست نداشت، چون به نظرش من یه آدم روانی بودم. بله اینم یه نمونه از روزمرگی هایی که لویی با افزایش پیازداغ تبدیلش کرده به استنداپ کمدی. همینطوری که گفتم وی در یک خانواده مذهبی چشم جهان گشود و بزرگ شد. نگفتم اینو؟ پس چطوری زندگی نامه رو شروع کردم آخه؟ خب لوی در خانواده مذهبی چشم جهان گشود، کاتولیک بودند. حالا یکی از سوژه های استنداپ کمدی های لوی همین قضایی هاست. حالا کچلی و چاقی جزو مقدسات کسی نیست، ولی این یکی حسابی حساسه. خیلی ها برافروخته میشن، میگن اصلا کرم اینو داره که لج بعضی رو در بیاره، به خصوص لج اونایی که یه خورده متعصب هستن روی یه سری موضوعات. لوی خط قرمز خیلی ها رو رد میکنه، بعد اونقدر ادامه میده که بالاخره همونا که چهرهشون سرخ شده به خاطر خط قرمزا خندهشون میگیره. ولی توی غرب بیبندوبار زندگی میکنه دیگه. اگه توی خاورمیانه بود ظرف کمتر از 24 ساعت دستگیرش میکردن، تا حالا 500 بار اعدامش کرده بودند، یه 600 باری هم هدف عملیات انتحاری قرار میگرفت. خلاصه همونقدر که راحت با مسائل روزمره شوخی میکنه، به همون راحتی با مسائل خط قرمزی و ناجور هم شوخی میکنه. چه حالا بذار فکر کنم ببینم میتونم یه مثالی بزنم ازش یا نه. گاهی وقتا اسلام دست و بال آدمو میبنده که بخوای درباره مسیحیت هم شوخی کنی، خودت هم که نه نقل قول کنی از یکی دیگه. تازه واقعا عجیبه.
I think that's the best news you're going to get. You die and you're like, "Hey God." And he's like, "Yep." And you're like, "Where is heaven?" And he's like, "I don't know who's telling people that."
اگه بخوایم فکر کنیم لوی سی که یه آدم بامزه است و بس، واقعا به بیراهه رفتیم. لوی از هر انگشتش یه هنر میریزه. کارگردان خفنیه، تدوینگر، نویسنده و بازیگر هم هست. توی همه کارها هم در حد عالیه. مثلا برای نوشتن چند برنامه لیت نایت شو چند تا جایزه امی گرفته. ولی مسلماً چیزی که بیشتر از نویسندگی و کارهای دیگه برای لوی کسب موفقیت میکرد استنداپ کمدی‌هاش بود. برای اینکه با کارهای رنگ و رنگ لوی آشنا بشیم، بهتر خط داستان رو گم نکنیم. برگردیم به قصه. لوی در سن 22 سالگی عازم نیویورک میشه. میره تو قلب کمدی جهان. میره توی کلاب‌های استنداپ اجرا میکنه تا بالاخره بتونه اسمی در کنه واسه خودش. ولی همون حوالی یه مدتی از بس کمدین سرپایی زیاد شده بوده، دست زیاد شده بوده که همه کلابدار شده بودن. توی سر سگ می‌زدی و میساد کمدی سرپایی میکرد برات. حالا این کمدی سرپایی رو من از رو مسخرگی میگم، ولی یعنی واقعا یه نفر نشسته این کلمه رو درست کرده به جای استنداپ کمدی، جدیه یا مسخره بازی در آوردن؟ میدونید به ما بگین. خلاصه داشتم میگفتم کمیت استنداپ ها اون دوره رفته بود بالا، کیفیت اومده بود پایین، مردم هم دیگه اشتیاقشون کم شده بود به این برنامه ها. استنداپ کمدین ها گاهی برای سالن نیمه خالی اجرا میکردند. صاحب کلاب هم دیگه با توجه به اون جمعیت کم به استنداپ کمدین ها حقوق نمیداد که، پول تو جیبی میداد، دست خوش میداد. از اونور مادر لوی هم دیگه نمیتونست کمکش کنه. اینه که لوی پاک ناامید میشه از استنداپ کمدی، کاری که به خاطرش باشده بود اومده بود نیویورک زندگی کنه. حالا توی همون حوالی گرز حکمت به بند دری بهش پیشنهاد میشه که برای برنامه گفت
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
دوگوی آخر شبه کنان اوبراین نویسندگی کنه. خب این پیشنهاد برای لویی تازه کار خیلی پیشنهاد خفن و زحمت گشاید در دیگری محسوب می شد. شروع می کنه به نوشتن. برنامه هم از قضا خیلی می گیره. لویی تو سن 24-5 سالگی با همین برنامه به عنوان یه نویسنده خوب به اهل فن معرفی می شه. این برنامه در واقع زندگی لویی رو نجات داد. لااقل زندگیش به عنوان یه کمدین رو نجات داد و انداختتش روی غلطک. حالا بخوام قضیه رو یه خورده انگیزشی کنم، چون میگن اون تو انگیزشیه، بعد بگم که خیلی از ماها توی اون دوران رکود و شکست میزنیم کنار جاده، در حالی که فقط یه قدم مونده که اون در اصلی نجات بخش برامون باز بشه. شانس هم البته نگفته نماند که اینجا دخیله، اینکه در زود وا بشه تا به فنا نرفتیم دیگه. حالا زودم نه، ولی کم کمک وا بشه دیگه، نه اونقدر لفتش بده که دیگه تحمل شرایط برامون خیلی خیلی سخت بشه. اینم هست خداییش، عنصر شانس هم مهمه. لویی توی دهه 1990 کارش رو به عنوان نویسنده برای آدم‌های سرشناس کمدی ادامه داد. آدمایی مثل دیوید لترمن، کریس راک و خیلی های دیگه. دست و بالش هم از نظر مالی بازتر شد. کم کم رفت سراغ فیلمسازی‌های خودش. فیلم کوتاه سورئال توری کارگردانی کرد. بعد دو تا فیلم بلند فردا شب و پوتی تانگ رو هم کارگردانی کرد. لویی اولین آلبوم کمدی خودش یعنی زنده در هیوستون رو مستقیما از طریق وبسایت خودش منتشر کرد. شد یکی از اولین کمدین هایی که فروش مستقیم بلیت نمایش های استنداپش رو خودش توی سایتش ارائه میده. دیگه زحمت به کمپانی های تبلیغاتی و دلال ها نمیده دیگه. زحمتشون رو کم کرده. 12 آلبوم کمدی داره تا الان که دارم صحبت میکنم. اکثرش هم خودش کارگردانیشو به عهده داشته. کارهایی مثل شیملس 2007 که موقع اجرا شرم و حیا رو کلن بوسیده گذاشتی کنار. اینا رو توی سایت های ایرانی میتونید راحت غیرقانونی دانلود کنید، رایگان هم پاتون در میاد. حالا میخوام درباره یکی از درخشان ترین آثار لویی سی کی بگم. لویی سال 2010 برای شبکه FX یه سریالی ساخت به اسم لویی، یه کمدی درام که البته توی ژانر کمدی سیاهه. لویی این سریال نوشت، کارگردانی کرد، تدوین کرد، نقش اولش هم بود. سریال لویی که 5 فصل هم ساخته شد ازش، در واقع اتوبیوگرافی خود لویی سی کی هست. اسمش توی سریال هم همین لویی سی کی هست. داستان هم داستان استنداپ کمدیانیه که پدر مطلقه است با 2 بچه. البته لویی توی این سریال یه نسخه تخیلی از خودش رو بازی میکنه در واقع، نه اینکه حالا نعل به نعل واقعیت باشه. سریال لویی شهرت و تحسین زیادی براش به ارمغان آورد. 2 جایزه امی هم برای نویسندگی سریال به دست آورد. خودم فصل دومش رو تازه تموم کردم، راضیم. بیش از این هم از داستان فیلم نمیگم که اسپویل نشه. میایین دعوام میکنید، دعوا چیزی، میایین فوشکش میکنید بعضیاتون. ما چون واقعا آدمای فریخته‌ای هستیم، چیزی از زندگی خصوصی لویی سی کی نگفتیم تا حالا. به ما ربط نداره. حساب هنرش برای ما جداست. فریخته هستیم، به ما ربط نداره. ولی خب از اون ورم خیلی کنجکاو هستیم. الان چند دقیقه است؟ 20 دقیقه حدوداً فریخته بودیم. خوبه دیگه، بس دیگه. یا خیلی میشه همه با خبر باشن، ما بی خبر که. والا می‌خواستن سلبریتی نشن. برای دخول در زندگی خصوصی لویی باید برگردیم دوباره داستان رو از دست سر بیایم جلو، چون از یه جایی به بعد قصه رو ول کردیم به امون خدا. لویی توی نوجوانی گفتم معتاد شد، بدتر کرد، رفت مکانیکی خودرو، آرزوی کمدین شدن رو هم با خودش حمل کرد هر جا که میرفت. بعد که شد 18 ساله رفت توی پارتی توی بوستون، مست و ملنگ بود. توی همون حال و احوال یکی رو میبینه که اسمش بوده الکس بیلی. الکس بازیگر هنرمند بود. لویی خیلی خوشش میاد از الکس، یعنی خیلی ها، یعنی در حدی که میره جلو میگه جون میشه با هم ازدواج کنی پلیز. الکس خوره میخنده به این اسکل و بعد میره پی کارش. لویی ولی واقعا میخواست ازدواج کنه. یه خورده مراحل آشنایی و دیت و بله برون و نامزدی اینا رو با پیشنهاد دادن ادغام کرده بود که خب تو اون شرایط طبیعی بود. گذشت و 10 سال بعد اینا دوباره همدیگر رو میبینن. یه مدتی با هم قرار میذارن تا اینکه بالاخره راستی راستی در سال 1995 لویی و الکس همدیگر رو از بین این همه خوبان برمیگزینند و میرن خونه بخت. بعد از مدتی هم صاحب 2 دختر میشن به نامهای کیتی و ماری لویی. آخه ماری لویی هم شد اسم. آخه مرد حسابی تو فامیل مادرت لویی بود، اسم بابات لویی بود، اسم خودت هم لوییه دیگه. ول کنی لویی رو دیگه، دهن ما رو سرویس کردی از اولین اپیزود تا حالا. حالا اسم دخترت هم گذاشتی ماری لویی. او تازه ماری اسم مادرت هم بوده، دیوونمون کردی.
لوی
لوئیس و الکس بعد از بچه دوم کم کم اختلافات بینشون بیشتر میشه. یه خورده میرن پیش مشاور که حلش کنن، میبینن نمیشه و نهایتاً بعد از 13-14 سال زندگی مشترک از هم جدا میشن. لوئی یه جا میگه ازدواج من نقطه مبهمی تو زندگیم بود. یه سالی هم طول کشید تا متوجه بشم تنها مزیتش جمع کردن حرفایی هم که میتونم الان شما رو با اونو بخندونم. یه جای دیگه میگه که صادقانه بگم روابط نباید اونقدر سخت باشن. اگه خودتون رو تو ازدواجی میبینین که یه تنش دائمیه، یه استراب مکرره و هی همه چی به دعوا و مرافعینا منجر میشه، شاید این نشونه ای باشه که دیگه زمان جدا شدن فرا رسیده. من همیشه افرادی رو که شهامت ترک نقطه امن و ترک آشناهاشون رو دارن تحسین میکنم. کسایی که میرن تا راه شادتری به سوی ناشناخته ها بسازن. و طلاق قطعا ناشناخته است، چون ادامه دادن یه زندگی جهنمی امنتر و آشناتر نسبت به طلاق. البته اینجا لازم به ذکره که این طرز فکر لوئیه. مسائل عنوان شده الزاماً بیان کننده دیدگاه و نقطه نظر پادکست طنز پردازی نیست. همیشه دلم خواست این جمله رو بگم، جایی جور نشده بود بالاخره شد. نیست که حالا مردم یه لنگ پا وایسادن ببینن نقطه نظر پادکست طنز پردازی چیه که برن اجرا کنن تو زندگیشون. خلاصه بنا شد دخترها با مادرشون زندگی کنن. الکس هم که گفتم قبلا هنرمند بود، نقاش ماهری بود، نقاشی رو هم ادامه داد بعدش و خیلی هم موفق شد تو کارش. بازیگر هم بود، تو چند تا از فیلم‌های لوئی هم بازی کرده. خب کم کم میرسیم به بخش‌های خاک بر سری اپیزود. جنبش میتو رو که یادتونه، میتو یا همون منم ایزن، جنبشی که حدود 10 سال پیش با همین هشتگ را اندازی شد تا زنان و یه چندتایی از مردان بیان تجربیاتشون رو درباره تجاوز و آزار جنسی به اشتراک بذارن. بعد دیگه هر روز یه شگفتی با هشتگ میتو به وجود می اومد. این جنبش پته بسیاری از مفسدین فلعرض ریخ رو آب. دهان معترضین و متجاوزین توسط فالوورها به شکل شایستهی مورد عنایت قرار گرفت. لوئی هم از این ماجرا بی نصیب نموند. اولین اتهام به سال 2002 برمیگرده، به وقتی که دو تا کمدین به اسم دینا و جولیا در اومدن که توی یه جشنواره کمدی بودیم، سیکی ما رو به اتاق هتل دعوت کرد. بعد در یه حرکت پیش بینی نشده لباسش رو از محل استقرار کنار زد، جواره خصوصی رو ریخت بیرون و مشغول شد. نه آدموارش بخوام بگم اینه که آقا جلوشون خودارضایی کرده. این دو تا خانم اولش فکر کردن که شوخیه. آخه کجا شوخیه زن حسابی. بعد دیدن نه، راستی راستی دست به کار شده بوده واسه خودش. از هتل دویدن بیرون. بعدتر مشخص شد که قربانی ها همین دو نفر نبودن، 5 نفر دیگه هم هشتگ میتو زدن و گفتن برای ما هم همین اتفاق افتاده. این افشاگری ها مثل بمب سر و صدا کرد. ملت بنا کردن به اعلام انزجار از لوئی سی کی. اونا که باش همکاری میکردن همکاریشون رو قطع کردن، برای اینکه از این بی‌ناموسی بازی ها خودشون رو تا جای ممکن دور و مبرا کنن تا اعتبارشون زیر سوال نره. ولی آخه این چه کاری کردی مرد حسابی؟ بری جلو خانم ها اونم همکارات خلاف شهر کنی. چرا آخه؟ نیاز نبود. شاید انیمیشن زندگی مخفی حیوانات خانگی رو دیده باشین. لوئی صداپیشه شخصیت اولش یعنی مکس بود. برای قسمت دومش کمپانی سازنده گفت حالا که اینطور شد از صدای لوئی دیگه استفاده نمی‌کنم. شبکه تلویزیون FX هم اعلام کرد که دیگه نه تنها با این کمدین و بازیگر شناخته شده همکاری نخواهم کرد، بلکه همکاریاشو با کمپانیش هم متوقف می‌کنه. شرکت TBS هم اعلام کرد حالا که اینطور شد ما هم فعلا قصد نداریم انیمیشن سریال پلیس ها رو که CK براشون ساخته رو پخش کنیم. کمپانی اورچرد هم با انتشار بیانیه ادعا کرد فیلم جدید لوئی CK که تو جشنواره فیلم تورنتو روی پرده رفته رو تا اطلاع ثانوی بایگانی میکنه. شبکه HBO که با سریال بازی تاج و تخت میشناسینش، اسم این بازیگر شناخته شده رو از لیست دعوتی‌های برنامه ویژه شبی پر از ستاره خط زد. بعدش هم همه محتواهای وبسایتش که لوئی توش بود رو برداشت. نتفلیکس هم گفت که نمیخواد تهیه استنداپ کمدی جدیدش رو به عهده بگیره. عرصه تنگ و تنگتر شد. دیگه اصلا دقت می‌کردی عرصه‌ای وجود نداشت که ادای تنگا رو در بیاره. حتی دیگه ببین به کجا کشید کار که اصلا مدیر برنامه های CK هم قرارداد حرفه‌ای خودش رو لغو کرد. بعد تازه دعواهای مالی بالا گرفت. روزنام دیواری مدرسه که نمی ساختن دور هم، یکی چسب قطره‌ای بیاره، یکی مقوا، یکی مطالب رو آماده کنه، یکی هم از این نوار چسب برق برقی رنگی پنگی ها بیاره که حاشیه مقوا قشنگ تر بشه. اینا که نیست که، بحث صدها میلیون دلار پول بود و حالا همه اون هزینه ها و قراردادها روی هوا بود. چه کاری بود کردی تو مرداخه؟ یعنی اینطوری بگم که لویی پرهزینه ترین خودارضایی طول تاریخ حشریت رو انجام داده، شک نکنید. Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite. They feeling I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fake, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. حالا بریم سراغ واکنش لوی سی کی به این جنجال ها. بعد از انتشار گزارش سوء رفتارهای جنسی لوی سی کی توی نیویورک تایمز، سخنگوش اومد گفت که لویی به هیچ کدام از سوال‌ها در این مورد پاسخ نخواهد داد. اما بعد از چند ساعتی گفت که چرا قرار لویی طی روزهای آینده بیانیه منتشر کنه. نوامبر 2017 بود که لویی همه شایعات رو درباره خودش پذیرفت و اقرار کرد که در چندین مورد مختلف مرتکب سوء رفتار جنسی شده، از جمله اقدام به خودارضایی در حضور چند زن کمدین. گردن گرفت دیگه، صادقانه گردن گرفت قضیه رو. یه جایی یه جمله از یکی مثل آنتونی رابینز خوندم که میگفت وقتی چیزی رو از دست میدید، لااقل درسی رو که از اون گرفتید رو از دست ندید. بله، این هم نکته مهمیه. لوئیس سی‌کی به طور خصوصی از حداقل یکی از این زنانی که داستان خودشونو به تایمز گفته بودند عذرخواهی کرد. بعد هم کلی ابراز پشیمونی کرد از کارهاش و گفت تو شرایط بدی از زندگی بوده و راه درست رو انتخاب نکرده. خلاصه که گردن گرفت و عذرخواهی کرد، پشیمون شد نشد، من دیگه واقعا رد دادم نمیدونم. دیگه به چشامم اعتماد نمیکنم. شایدم تحت تاثیر فشار رسانه‌ها و مردم قرار گرفت که تصمیم گرفت یه مدت کوتاهی کمدی رو ببوسه بذاره کنار. یه مدت از کارش فاصله گرفت و رفت به کارای بعدش فکر کنه. حالا فکر کرد نکرد، سال 2018 بود که دوباره سر و کله کچل لویی پیدا شد. چرا خاموش بی سر و صدا توی کمدی کلاب ها. از همکاری با اون برنامه های بزرگ و ابر کمپانی ها دوباره مثل دور جوونیش رسید به کمدی کلاب ها. که آخه این چه کاری بود تو کردی آخه مرد؟ کمی بعد، یعنی توی همون سال 2018، لوئیس سی کی با فیلم 4 ژوئیه به دنیای فیلمسازی برگشت. اولین فیلم بلند لویی دوستت دارم پدر بود که به خاطر همون ماجرای شنی اکران رسمی نداشت و اونطور که باید و شاید دیده نشد، ولی با فیلم 4 ژوئیه دوباره به سینماها بازگشت. لویی یک سال بعد، یعنی سال 2019، یه تور کمدی پرفروش توی 24 تا شهر را میندازه. سال 2020 هم یه ویژه برنامه توی وبسایت خودش منتشر میکنه به اسم با احترام لویی سی کی. توی این برنامه رفتارهای نادرست جنسی خودش رو مسخره میکنه. خیلی هم میگن داره رفتارشو کم اهمیت جلوه میده. که البته مسخره کنه کم اهمیت جلوه میده دیگه. نمیشه اینجوری؟ یا میشه یا نمیشه، نه یا چی نمیدونم، ما ناقلانیم. همین ویژه برنامه استنداپ کمدی که گفتم جایزه گرمی رو براش برمغان میاره به عنوان بهترین آلبوم کمدی سال. بعد از این جایزه جولیا که یکی از اون 5 زن شاکی بود در اومد که برنده شدن سی کی توی گرمی ثابت کرد که جنبش میتو فقط برای سرخط خبرهای هالیوود بوده و بس. اون همه حرف زده شد ولی کو اقدام عملی؟ جایزه به همچین استنداپی نشون میده که همه حرفا و ادعاها کشک و در پاره موارد پشم بوده. البته نقل به مضمون کردم. حالا ما که ناقلانیم، ولی چیزی که واضحه اینه که فرهنگ حذف خطاکار توی خیلی از کشورها به خصوص توی آمریکا موفق نبوده و نیست. ثبت احوال. راستشو بگم این برنامه های لوئیس سی کی رو که نگاه میکنم یا برنامه های استنداپ کمدی های مشابه رو واقعا غبطه میخورم. کمدین باهوش و کارکشته مثل لوئیس سی کی میاد رو صحنه توی یه سالن پر از جمعیت، پر از آدم های با جنبه ای که بلدن کمدی تماشا کنند، که همینم جای غبطه داره. یعنی تماشاگران بلدن که وقتی اومدن اینجا قراره بخندند، هرچی هم گفته میشه شوخیه، نباید جدی برداشت کنن. بعد لوئیس سی کی شروع میکنه به اجرا کردن، چقدر نرم و طبیعی و ارگانیک، موضوعات بکر شیرین، ضربه پشت ضربه، غافلگیری پشت غافلگیری. البته که خیلی از موضوعاتش خط قرمزی و بعضا ناجوره تو فرهنگ ما، ولی همه رو به شیرینی پیش میبره. در این حال که موضوعاتش احمقانه و اغراق‌آمیز و عجیب به نظر میرسه، ولی تاش رو که نگاه کنی میبینی داره یه فلسفه زندگی رو یادمون میده. داره یادمون میده که میشه یه جوری دیگه هم نگاه کرد، میشه درباره خیلی چیزها اونقدر سخت نگرفت. و اینکه چقدر رفتار آدما و کار دنیا و مافیها مسخره است و چقدر لازمه ما وایسیم دوباره به جهانی که توش هستیم فکر کنیم، به خودمون و رفتارمون و باورهامون یه جور دیگه نگاه کنیم. و خلاصه که غبطه داره دیگه. حالا همینا رو اگه ما بخوایم تو کشور عزیز و دوست داشتنیمون پیاده کنیم به مشکلاتی برمیخوریم. اول که باید مجوز بگیری، مجوز از اداره ستاد نظارت و ارشاد و موضع‌گیری و بررسی و قضاوت و تقوی اینا. حالا فرضاً مجوز رو گرفتی، بعد خود استنداپ کمدین تایید صلاحیت بشه، موضوع که فقط مهم نیست. یه چی مثل دستگاه امارا اینجا نیازه که افکار، کردار، سیرت، سرات اینا بیاد رو مانیتور مستعان، اینا قشنگ بفهمن چی به چیه. الکی که نیست به مردم تریبون بدن برن اون بالا چی بگن. آیا بعد حالا فرض کن شد همه چی ردیف شد، برنامه طبق معمول با یکی دو ساعت تأخیر شروع میشه، طبیعیه. توی این یکی دو ساعت هم سرودهای ملی میهنی و سالار عقیلی پخش میشه. واقعا نیاز نیست عرق ملی توی این برنامه، ولی به هر حال دیگه. بعدش حالا چون تشریف دارن توی سالن، قبل از اجرا بریم به استقبال سخنرانی رئیس محترم کمیته محترم نظارت بر نظارت‌ها با یک صلوات‌های قشنگتون. بالاخره نوبت به استنداپ کمدین میرسه که بعد از این همه مراحل پیچیده طوری میاد رو استیج که روز توی تایتانیک اونقدر دیگه له بر نگشت لب ساحل. حالا تازه استنداپ کمدین بعد مراقب باشه که محتواش برخورنده نباشه. یعنی مثلا 500 نفر تو اون سالن کوفتی نشستن، محتوا نباید درباره ویژگی‌های اونا باشه. حالا ویژگی هاشون چیه؟ یکی سیاست مداره که خب مهمترینه، بعد یکی خواهره، یکی پدره، یکی معلمه، یکی ترکه، یکی آبنبات عسلی دوست داره، یکی فلافل و دونون گاز میزنه. باید همه رو رعایت کنه، باید به عقاید همه از دم احترام بذاره. تازه استنداپ کمدین باید نگران پوشش و حرکات موزون و ناموزون تماشاچیان که هفت وجه غریبن هم باشه. بعدش یه چیزهایی هم هست که مدل ایرونی خودمونه، اگه نباشه که نمیشه. مثلا میکروفون خب قطع میشه یهو، طبیعیه. دو سه تا کت و شلواری به عنوان متخصص وسط برنامه میرزن رو صحنه، یه خودی نشون میدن، میان با کف دست میکوبن توی سر میکروفونه. یعنی این تخصص خاصی ها، این کوبیدنه مثل تب چینی میمونه، چطور با کجای دست کدوم چاکرا رو بزنی این تخصص میخواد. خلاصش کنم براتون، راه زیادی داریم تا این چیزا، تا خیلی چیزا. توی سریال هورس و پیت که نویسنده و کارگردانش لوئیس سی کی هست، یه جا کاراکتر کرت و لیون دارن اینطوری صحبت میکنن. کرت میگه لعنت به این کشور. لیون میگه هی حواست به حرف زدنت باشه. کرت میپرسه چرا؟ لیون جواب میده نمیدونم، وقتی یه نفر یه چیزایی مثل حرف تو میگه باید اینطوری بهش بگی. هم نامهربونه، هم آفت جونه، هم بودی گرونه، هم قدرم ندونه، 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 هم دور و دورنگه، هم خیلی زرنگه، هم دلش سنگه، هم با من بجنگه، بجنگه، بجنگه. از این چیزاش خبر دارم، اما چی کنم دوستش دارم، از این کاراش خبر دارم، دوستش دارم.
خداوند و عجب دلداری دارم، عجب یاره ندونم کاری دارم، ولی دوست و خودی سوز خدایا، خیال کردم منم غم خاری دارم، خیال کردم منم غم خاری دارم.
اینم از این. ممنون که پادکست طنزپردازی رو به شکل محمد پسندی معرفی میکنین که اگه چیز باحالیه بقیه هم بشنون. برای اونا که نمیدونن بگم که ما به صورت تصویری هم هستیم. کانال یوتیوب نیوگپ رو اگه دنبال کنید میتونید ویدیوهای ما رو هم اونجا ببینید. کانال یوتیوب نیوگپ. و ممنونم از حامی مالی این اپیزود ایرانی کارت. متن این اپیزود رو میترا نادری با کمک سپهر زاره نوشته بود. مدیر اجرای پادکست مهنوش رضایی، بهنام عزیزی هویت بصری و مهدی آقایی که موزیک تیتراژ رو ساخته. من محمد بودم. اواسط دی ماه 1402 از گوشه ساکت‌تری آپارتمان فعلا.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.